تراکه 38 سوره بقره آیات 204 تا 207 آیه 204
و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
و پاره ای از مردم منافق و سالوسند که وقتی سخن از دین و صلاح و اصلاح می کنند تو را به شگفت می آورند و خدا را گواه می گیرند که آنچه می گویند مطابق آن چیزیست که در دل دارند و حالان که سرسخت‌ترین دشمنان دین و حقند. آیه 205
و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
به شهادت اینکه وقتی برمیگردند و یا وقتی به ولایت و ریاستی میرسند با تمام نیرو در گستردن فساد در زمین میکوشند و به مال و جانها دست میاندازند با اینکه خدا فساد را دوست نمیدارد. آیه 206
و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
و وقتی به ایشان گفته می شود از خدا بترس، دستخوش آن غروری می شوند که گناه در دلشان ایجاد کرده و تنها درمان دردشان جهنم است که بد قرارگاهی است. آیه 207
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
و بعضی دیگرند که جان خود را در برابر خوشنودی های خدا می فروشند و خدا نسبت به بندگان رؤوف است. بیان آیات. این آیات مشتمل بر تقسیمی دیگر است، یعنی مردم را از حیث نتایج صفاتشان تقسیم می کند، همچنان که آیات قبلی، یعنی از آیه فمن الناس من یقول ربنا آتنا به بعد، مردم را از حیث اصل صفاتشان تقسیم می کرد که یا طالب دنیایند و یا طالب آخرت، و آیات مورد بحث از حیث نتیجه دنیا طلبی و عقبا طلبی که در اولی نفاق و در دومی خلوص در ایمان است تقسیم می کند، و تناسب این آیات با مسئله حج تمتع بر کسی پوشیده نیست. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، کلمه اعجاب به معنای خرسند کردن است و جمله فی الحیات الدنیا متعلق است به جمله یعجبوکه، و معنای مجموع آیه چنین می شود: خورسندی و مسرت در دنیا از این جهت که دنیاست و نوعی زندگی است، منشأش ظاهربینی و حکم کردن بر طبق ظاهر است، و اما باطن و سریره در زیر پرده و پشت حجاب نهان است. انسان تا زمانی که بستگی و تعلق به حیات دنیا دارد نمی تواند حقایق پشت پرده را ببیند و درک کند، مگر اینکه از طریق تفکر در آثار مختصری از امر باطن را کشف کند، و به همین مناسبت است که دنبالش فرموده و یشهد الله علی ما فی قلبه. و معنای مجموع کلام این است که بعضی از مردمند که وقتی با تو سخن میگویند طوری وانمود میکنند که افرادی حق پرستند، جانب حق را رعایت میکنند و به صلاح خلق عنایت دارند و پیشرفت دین و امت را میخواهند، در حالی که دشمنترین مردم نسبت به حقند و دشمنیشان با حق از هر دشمن دیگر شدیدتر است. و کلمه علد دو افعل تفضیل از ماده لام دال دال است. لد و لدود هر دو به معنای شدت خصومت است، و کلمه خصام جمع خصم است، مانند سب که جمعش سعاب و کعب که جمعش کعاب است. بعضی هم گفتند خصام مستر است و جمله علد الخصام به معنای اشد خصومت می باشد. و ازا تولا سعا فی الارزه لیفسد فیها. کلمه تولا به معنای دارای ولایت و سلطنت شدن و تملک آن است، و معید این معنا جمله اخذته العزت بالاسم، گرفتار غروری می شود که گناه در دل ایجاد می کند، در آیه بعدی است که می فهماند عزتی که دوچارش شده به خاطر گناهانی بوده که مرتکب شده و قلب مخالف با زبانش را بیمار کرده است. و سعی به معنای عمل و هم به معنای سرعت در راه رفتن است. در نتیجه معنای آیه چنین است که این منافق شدید الخصومه وقتی دستش برسد و دارای قدرتی شود و ریاستی به دست دارد، سعی می کند فساد را در زمین بگستراند و ممکن است کلمه تولا به معنای اعراض از روبرو شدن و گفتگو کردن باشد و معنا چنین باشد که چون از نزد تو بیرون می شود و از عشق غیر آن وضعی می شود که در حضور تو داشت. در حضور تو دم از صلاح و اصلاح و خیر می زد و می گفت در این راه سعی خواهد کرد، ولی چون بیرون می شود در راه فساد و افساد سعی می کند و یهلک الحرث و نسل. از ظاهر این عبارت برمی آید که می خواهد جمله قبلی یعنی فساد در زمین را بیان کند و بفرماید فساد و افسادش به این است که حرث و نسل را نابود کند، و اگر نابود کردن حرث و نسل را بیان فساد قرار داده، برای این است که قوام نوع انسانی در بقای حیاتش به غذا و تولید مثل است. اگر غذا نخورد می میرد و اگر تولید مثل نکند نسلش قطع می شود، و انسان در تأمین غذایش به حرص یعنی زراعت نیازمند است، چون غذای او یا حیوانی است و یا نباتی، و حیوان هم در زندگی و نموش به نبات نیازمند است. پس حرص که همان نبات باشد اصل در زندگی بشر است، و بدین جهت فساد در زمین را با هلاک حرص و نسل بیان کرد. پس معنای این آیه این شد که او را از راه نابود کردن حرص و نسل در زمین فساد می انگیزد و در نابودی انسان می کوشد. والله لا یحب الفساد. مراد از فساد، فساد تکوینی و آنچه در گردش زمان فاسد می شود نیست، چون پاره ای از فسادها هست که دست کسی در آن دخالت ندارد. عالم، عالم کون و فساد و نشأه تنازع در بقاست. هیچ موجودی پدید نمی آید مگر بعد از آنکه موجودی دیگر تباه می شود، و هیچ جانداری متحقق نمی شود مگر بعد از آن که جاندارانی بمیرند، و این کون و فساد و حیات و موت در این موجودات طبیعی و در این نشأه طبیعت زنجیروار و از پشت سر هم قرار دارند، و این مستند به خود خدای تعالی است و حاشا بر خدا که چیزی را که خودش مقدر فرموده مبغوض بدارد. بلکه مراد از این فساد، فسادهای تشریعی است، یعنی آن فسادی که دست بشر پدید می آورد. آری، خدای عزوجل آنچه از دین که تشریع کرد به منظور اصلاح اعمال بندگان بوده تا با عمل صالح روزمره و تمرین مستمر ملکات فاضله را در نفوس آنان پدید آورد و اختلافشان را اصلاح کند و در نتیجه حال انسانیت و جامعه بشریت حالی معتدل شود. در این هنگام است که زندگیشان هم در دنیا و هم در آخرت عین سعادت می شود، که به زودی در تفسیر آیه کان الناس امتا واحده بیانش خواهد آمد انشاءالله تعالی. و آن کسی که در آیه اول فرمود ظاهر قولش با باطن قلبش مخالف است، وقتی در زمین سعی به فساد می کند، به نحوی نمی کند که ظاهر آن فساد باشد، بلکه به شکلی انجام می دهد که ظاهرش اصلاح باشد، یعنی کلمات را از جای خود تحریف می کند و حکم خدا را از آن چه که هست تغییر می دهد و در تعالیم دینی دخل و تصرف می کند، تصرفی که منجر به فساد اخلاق و اختلاف کلمه شود. و معلوم است که در فساد اخلاق و اختلاف کلمه مرگ دین و فنای انسانیت و فساد دنیا حتمی است. آنچه که در این آیات آمده مورد تصدیق تاریخ قرار گرفته، چون مردانی در امت اسلام آمدند و بر دوش این امت سوار شده در امر دین و دنیا تصرفاتی کردند که نتیجه مستقیمش وبال برای دین و انحطاط برای مسلمین و اختلاف در امت بود و کار دین را به جایی کشانید که بازیچه دست هر بازیگر شد و انسانیت امت لقمه هر چپاولگر گردید و نتیجه این سعی و خودکامگی ها فساد زمین شد. اولاً به خاطر نابود شدن دین و ثانیاً به خاطر هلاک انسانیت، و به همین جهت است که می‌بینیم در بعضی از روایات هلاکت حرص و نسل به هلاکت دین و انسانیت تفسیر شده که انشاءالله روایاتش خواهد آمد. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم و لبئس المهاد. مفاد کلمه عزت معروف است و معنای کلمه مهاد فرش و هر گستردنی است، و از ظاهر کلام برمی آید که کلمه بالاسم متعلق است به العزة، معنای آیه این است: او وقتی مأمور به تقوا می شود و کسی نصیحتش می کند که از خدا بترس، در اثر آن عزتی که با اثم و نفاق کسب کرده و دل خود را بیمار ساخته، دچار نخوت و غرور می شود، بیخبر از اینکه عزت مطلق که در تحت تأثیر هیچ عاملی از بین نرود، تنها از ناحیه خدای سبحان است، همچنان که فرموده تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء. پاورقی یکم. پاورقی: تو هر که را بخواهی عزت می دهی و هر که را بخواهی ذلیل می کنی. سوره آل عمران آیه 26. ادامه متن: و نیز فرموده ولله العزت و ولرسولهی وللمؤمنین. پاورقی یکم. و نیز فرموده ایبتغون عندهم العزت فان العزت لله جمیعا. پاورقی دوم: و حاشا بر خدای تعالی اینکه چیزی را که مخصوص خود اوست و تنها او به بندگان می دهد به بنده ای بدهد و باعث گناه و شر او گردد. پس معلوم می شود عزت مورد بحث در این آیه عزت خدایی نیست، بلکه اصلا عزت نیست، بلکه غروری است که اشخاص جاهل و ظاهربین آن را عزت می پندارند. و از اینجا این معنا روشن می شود که جمله بلعصد متعلق به جمله اخذته نیست، تا در نتیجه حرف با در آن با تعدیه و معنا چنین باشد. عزت او را وادار به گناه و به این می کند که امر به تقوا را به عکس العملی ناخوشایند پاسخ دهد، و یا با سببیت و معنا چنین باشد. عزت و مناعت به سبب اسم و گناه در او پیدا شد که مرتکب گردید. چرا با تعدیه و سببیت نیست؟ برای اینکه مستلزم آن است که در این دو صورت خدای تعالی حالت نفسانی آن مغرور را عزت دانسته باشد و عزت بودن این رذیله را امضا فرموده باشد، در حالی که گفتیم این حالت درونی که مورد بحث است عزت حقیقی نیست. و اما اگر کلمه بالاسم را متعلق به العزه بدانیم، همانطور که دانستیم دیگر این اشکال وارد نمی شود، چون آن حالت درونی را عزت ندانسته، بلکه عزت به اسم شمرده است. و اما اینکه در سوره صاد آیه دوم فرموده بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کما اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. پاورقی سوم: این تعبیر از باب نامگذاری و امضا نیست و در این آیه حالت کفر و طغیان کفار را عزت نامیده و عزت بودن آن را امضا نفرموده، چون کلمه عزت را نکره آورده و آیه را با جمله کم اهلکنا ختم نموده تا بفهماند عزت نام برده عزتی سوری و ناپایدار بوده، نه عزت اصلی که به هیچ وجه از بین رفتنی نیست. پاورقی ها: یک، عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنین است. سوره منافقون آیه 80. دو، چگونه عزت را از پیش خود می خواهند و جستجو می کنند با اینکه عزت همه‌اش از خداست؟ سوره نساء آیه 138. 3. بلکه آنها که کافر شدند در عزت و شقاق و دشمنی هستند و ما چه بسا از امتهای قبل از ایشان را هلاک کردیم و در حین هلاکت فریاد برآوردند ولی دیگر هنگام فریاد نبود و فرصت فراری نمانده بود. سوره صاد آیه 2.